أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله
توكلنا إنك أنت السميع العليم.
Yeah. دل سپرده به تو از تمامی راه ها روی برگرداندم خدایا، تو را می خوانم به نامی که خود نشانم داده ای، بخشنده و مهربان، و من همان بنده ضعیف تو هم که به مهربانیت نیازمندم و به بخشایشت، تا بگذری از هرچه غفلت و تقصیرم. یا ستار العیوب،
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر أظلمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو الشهر الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي فيما تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
رمضان ماه نزول آیه‌های سبحانی و ارتباط ملک و ملکوت در نزدیکترین افق برای عروج ارواح روحانی است. آیت الله بهجت عبادت و راز و نیاز به درگاه الهی را نوعی شیدایی در محضر حق می دانستند و به ویژه در ماه مبارک رمضان بسیار به این امر اهتمام می‌ورزیدند. روزی از محضر ایشان سؤال شد: حاج آقا، عمرمان گذشت و دارد می‌گذرد، اما هنوز لذتی از عبادت و به خصوص نمازمان، آن هم در ماه مبارک رمضان، احساس نکرده ایم. به نظر شما چه باید بکنیم که ما نیز اندکی از آنچه را که ائمه علیهم السلام فرموده‌اند بچشیم؟ ایشان در حالی که سری تکان می‌داد فرمود: این دردی است که همه به آن گرفتاریم. عرض شد: آقا، به هر حال مسئله نسبی است، کسی چون شما مراتبی عالی دارد، ما چه باید بکنیم؟ باز ایشان با فروتنی و تواضع فرمودند: من هم مثل شما. تا اینکه به هر حال بعد از چند بار اصرار فرمودند این احساس لذت در نماز یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز. آنچه پیش از نماز و در خارج از نماز باید مورد ملاحظه باشد و آن عمل شود این است که انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل را تیره نگرداند، چرا که معصیت روح را مکدر می کند و نورانیت دل را می برد. و در هنگام نماز نیز انسان باید زنجیر و سیمی دور خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود، یعنی فکرش را از غیر خدا منصرف کند.
کجایی کجایی کجا کجایی که دلم بی تو در تب و تابه، چه بس خیال پریشان چه بس خیال پریشان به چشم بی خوابه. آه 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 به ساکنان سلامت خبر که خواهد بود، که باز کشتی ما در میان دریا
حرف اول حسین منزوی. به رغم خار مغیلان نمرد نیم رحم، از این سفر همه پایان آن خوشا که تویی. جدا از این من و ما و رهاز چون و چرا، کسی نشسته در آن سوی ماجرا که تویی. خداحافظ.
آرزوی قبولی طاعات شما روزداران عزیز تو این وقت و ساعتی که بسیار روحانی و غیر قابل توصیف هست. دین و دنیا رو براتون آماده پخش کردیم. عنوان برنامه ایست که همکنون به مدت 42 دقیقه از رادیو گفتگو میشنوید.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز جایگاه عفاف و حجاب در ادیان الهی و جلوه آن در عصر حاضر هستش.
ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است دوستان عزیز، فرصت بسیار خوبی است. البته فرصت تبلیغ هست، فرصت تبیین هست، فرصت انس با مردم هست، فرصت کمک به فقرا هست، اینها. لکن از همه اینها بالاتر فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست، سر سفره ضیافت الهیست. این سفره ضیافتی که میگن، این ضیافت همین روزه شماست، همین نافله شماست، همین نماز شماست. سحر ماه رمضان همه پا میشن، این رو نباید این سحر رو از دست داد. سحر فرصت خیلی خوبیست. عرض کردیم مکرر که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمون، با دلمون، با خدای خودمون. واقعا وقتی باقی نمیمونه، گرفتاریم. ما فرصتمون فقط سحر. واقعا اگر چنانچه سحر رو از دست بدیم، دیگه واقعا فرصتی باقی نمیمونه.
خب در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر ریحانه قاسمی، کارشناس ادیان هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم، در خدمتتون هستم و ممنونم از این که منو به این برنامه دعوت کردید.
بزرگوارید. خب برای شروع گفتگو میخواستم یک تعریفی از تاریخچه حجاب داشته باشید، که حالا ما میدونیم بالاخره حجاب صرفا برای دین مبین اسلام نیست و ادیان و به حال گروه های قبل از اسلام هم به حجاب به حال التزام داشتن. میخواستم یک تاریخچه از حجاب برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید.
ببینید، بحث پوشش و حجاب چون یک مسئله فطری هست، در تمام ادیان الهی بهش تاکید شده، هم بهش اشاره شده، هم در کتب مقدس و هم در سنت دینی ادیان روی این قضیه تاکید شده، هم برای خانوم ها و هم برای آقایون. مسئله که هست اینه که قرآن مثل نماز، مثل روزه و مثل حج، حجاب رو سهه گذاشته و اون رو نسخ نکرده، بلکه اون رو تایید کرده. حجاب در ایران باستان وجود داشته، از دوره قبل از زرتشت وجود داشته. زمانی که آشو زرتشت به پیامبری میرسه و به در واقع مردم ایران رو هدایتشون رو به عهده میگیره، در مورد حجاب مورد خاصی نداره، یعنی نکته خاصی نداره. ما در
تأکیدی نداشته یا تأکید داشته به این پوشش؟
تأکید خاصی نداشته، چون قبل از اون بوده.
بعد
مثل زمان، دقیقا مثل زمان نزول قرآن، عصر نزول قرآن، زمانی که حضرت رسول میان و قوانین حجاب رو مطرح میکنن که در آیات مبارکه سوره نور و احزاب بوده، چون اهل کتاب آشنایی داشتن با مقوله حجاب و براشون کاملا ملموس بوده، ما در مورد در موقع فرایند پوشش، این که باید چی پوشیده بشه و چه جوری باشه، چیز خاصی نمی‌دونیم. حتی واژه جلباب که در قرآن کریم بهش اشاره شده، واژه‌ای هستش که مخصوص بوده به مسیحیان حبشی و این دقیقا نشون میده که این پوششی بوده که برای مردم اون عصر، برای اونجا کاملا ملموس بوده، کاملا آشنا بوده، نیازی نبوده که توضیح داده بشه. ایران باستان هم به همین صورت پوشش بانوان کاملا سنگین بوده، پوشیده بوده، پوشش سر داشتن، لباس ها کاملا اندام رو در واقع ستر میکرده. و زمانی که زرتوش اومد برای عفت، برای عفاف عمومی و بعد از اون برای حجاب ظاهری یه قوانین اندکی رو در وندیداد ما داریم که بهش اشاره کرده. و اینکه بازم میگم ما در اوستا اینا موارد خاصی نداریم. اینکه مؤمنین زرتشتی وقتی که وارد عبادتگاهشون میشن باید با چه لباسی برن، این نشون دهنده این هستش که حجاب و پوشش مورد تاکید زرتشت بوده. خب این در مورد زرتشت.
حالا غیر از ایران در سایر سرزمین ها و حالا ادیان دیگه به چه صورتی بوده؟ چون ما میبینیم پوشش مثلا در دین یهودیت هم وجود داشته و هنوز هم هستش، یعنی و حالا سایر ادیان مسیحیت و
ببینید در ادیان، ادیان ابراهیمی به خصوص و ادیان توحیدی، ادیانی که در قرآن کریم به توحیدی بودنشون اشاره شده، در به خصوص سوره مبارکه حج آیه 17 هم. اینها ما تمام مواردی که مربوط به پوشش هست و عفت هست و در واقع عفاف وجود داره.
درسته.
در مندائیت وجود داره، در دین زرتوش وجود داره، در یهود، در مسیح و همطور در اسلام که دیگه حد آخر و نقطه تکاملی ادیان بوده. ولی ما در ادیان دیگه که در شرق دور هستن یا در ادیانی که در زمان قبل از ظهور اسلام یا حتی در مسیحیت در روم باستان بوده، چنگانه پرستی هایی که وجود داشته یا بت پرستی ها ما نمیبینیم که پوششی وجود داشته باشه، یعنی هیچ تاکید خاصی به پوشش نیست.
ولی پوشش بوده، یعنی به هر حال
رعایت میشه. پوشش فقط در ادیان توحیدی و ابراهیمی هستش.
بله. بسیار عالی. سوال دیگه که از محضرتون داشتم، با توجه به حالا تأکیداتی که ما در دین مبین اسلام داریم نسبت به بحث حجاب و پوشش و اینکه حالا به هر حال در آیاتی از قرآن هم به اون اشاره شده، می‌خواستم تو این حوزه وارد بشیم. با توجه که خب خود سرکارالی هم از حفاظ قرآن کریم هستید، این نگاه قرآنی رو می‌خواستم در خصوص بحث حجاب بیشتر بهش بپردازیم.
ما به طور خیلی جدی و شدیدتر دستور به رعایت حجاب رو در تورات داریم.
بله.
یعنی چادر، برقع و نقاب رو ما در تورات داریم ولی در قرآن نداریم، یعنی ذکر نشده. در روایاتی که در تورات اومده و در داستان آفرینش و به خصوص در اسفار تورات ما میبینیم که خیلی سریع اشاره شده به این لوازم و اسباب پوشش. مسیحیت هم به خصوص در سده های نخستین که کاملا در اون ذکر شده که برای در واقع ادامه دهنده یهود هستش، علاوه بر این که اون رو صحه میذاره و تایید میکنه پوشش رو، با توجه به این که خب ازدواج در دین یهود یک امر واجبی بوده ولی در مسیحیت وارد ما مقوله تجرد میشه، این تجرده که تقدس پیدا میکنه، میبینیم که خب مقوله پوشش به خاطر اون حفظ عفت عمومی و این که خب نگاه های ناپاک رو دور میکنه، کمک میکنه به دور کردن این نگاه ها، بیشتر مورد تاکید قرار میگیره. به خصوص ما ترتولیان رو میبینیم که از الهیدانان آبای کلیسا بوده در سده های نخستین، تاکید خاص داره برای پوشش سر برای دخترانی که در هنگام دعا در کلیسا هستن که باید حتما این پوشش رو داشته باشن.
هنوزم رعایت میشه در کلیساهای
کاتولیک بله به شدت مراعات میشه. ما راهبه ها رو میبینیم که پوشش کاملا موقری دارند و کامل و از نظر ظاهری حتی میتونیم بگیم که از پوششی که برای زنان مسلمان واجب شده میتونیم بگیم که پوشیده تر هستن.
بله. بسیار سپاسگزارم. در ادیان دیگه غیر از اسلام برای اینکه این فرهنگ حالا پوشیدگی رو ترویج بدن چه راههایی رو میرن و حالا اگر نگاه تاریخی داشته باشیم حالا به غیر از الان که خب شرایطی خود متفاوت هست قطعا بهش میپردازیم، ولی در گذشته به چه صورتی بوده؟
ادیان خیلی معقولش من، یعنی یه جور دیگه میشه باید بگیم، بخاطر اینکه در گذشته الزام به رعایت موازین دینی خیلی شدید بوده تو بین مردم.
درسته.
مثل اسلام مردم خواه نخواه رعایت میکردن.
بله.
حجاب رو به عنوان یک دستور دینی و به عنوان یک قاعده کلی رعایت میکردن. الان بعد از عصر روشنگری و بعد از اینکه حالا جریان فمینیستی را افتاد یه مقداری و بالاخره بروز فرقه‌های مختلفی که به اثر اون جهش عصر روشنگری پیش اومد، میبینیم که خب این اتفاقات افتاد و یه مقداری بی‌حجابی گسترش پیدا کرد. در گذشته نه، الزامات خیلی جدی تری بوده واسه رعایت حجاب.
بله.
این بوده، ولی امروزه من میتونم یه ذره امروزو بیشتر میتونیم مانوف بدیم با نگاه رواداری و مدارا کردن با اقلیت‌ها و فرقه‌هایی که در کشور دیگه، فرقه‌های دینی که در کشورهای دیگه هست، میشه خیلی راحت جذب کرد افراد رو به سمت داشتن پوشش. ما در دوران اخیر در کشور لبنان که خب بهتر از من میدونین کشوری هستش که تقریب مذاهب خیلی مذاهب گوناگونی وجود داره، در این حال تقریب مذاهب هم هست، میتونیم مثال بزنیم که امام موسی صدر خیلی گسترده و خیلی هوشمندانه تو این زمینه عمل کرد. کشور لبنان برخلاف ایران کشوری هستش که بانوان لبنانی زیاد تو مجالس مذهبی شرکت نمی کنن، نه که زیاد شرکت نکنن، اصلا شرکت نمی کنن. و زنان در جامعه لبنان، زنان به طور عام دارم میگم نه زنان شیعه، زنان در جامعه لبنان دید تجاری بهشون میشه، یعنی در تمام تبلیغات ها حضور جدی دارن و کلن به خاطر اینکه لبنانی کشور تجاری هست از زنان هم توی مقوله خیلی استفاده میشه. کاری که امام موسی صدر تو اون کشور انجام داد و باعث شد که هم تشیع رو خیلی مطرح بکنه و هم که بانوانی که وارد در واقع مکتبشون میشن پوشش رو بتونن به عنوان یک امر جدی قبول داشته باشن، این بودش که از سیستم مدارا استفاده کرد، از سیستم رواداری و از خصلت بانوان در امر در از خصلت عطوفتشون و محوردیشون در امر جذب، در واقع در این که جذبشون کنه به دین خیلی استفاده کرد. این که میبینیم که تمام کسایی که تو اون زمان در مکتب ایشون بودن بعد از یه مدتی نه به طور خیلی جدی ولی پوشششون سنگین تر شد.
خب ارتباطمون برقرار هستش با سرکار خانم دکتر آزادی، کارشناس مسائل مذهبی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون هم قبول درگاه حق باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم برنامه ساعت بوداستون، قبول درگاه هست، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. با توجه به موضوع برنامه که حالا در حوزه حجاب و عفاف هستش، میخواستم ببینم که با توجه به حالا اقداماتی که الان در عصر حاضر میبینیم و به هر حال در چند ماه گذشته هم یک اتفاقایی افتاد که حالا باعث شد که بالاخره به مقوله حجاب به نوعی حالا کم لطفی در سطح جامعه بشه، می‌خواستم ببینم چه اقداماتی میتونیم در جهت فرهنگ سازی انجام بدیم که این موضوع حجاب و عفاف در جامعه به شکل بسیار مطلوبی نهادینه بشه. خب قاعدتا میدونیم که شاید باید فعالیت‌های فرهنگی، اقدامات فرهنگی انجام بدیم و این که حالا ما بخوایم به هر حال به نوعی به صورت اجباری این کار رو انجام بدیم، آیا میتونه تو